أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماه العاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فبتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه خودم و همه شما عزیزان نمازگزار برادران و خواهران عزیز و ایمانیم رو توصیه به تقوا میکنم. پیرامون توصیه نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد توضیحاتی و مطالبی رو تقدیم محضر شریف شما نمازگزاران میکردیم. رسیدیم به این فراز از فرمایش پیامبر اکرم، فرمود که علی جان ثلاث منجیات تکف لسانک و تبکی علی خطیعتک و تسعوک بیتک. خب بحثمون پیرامون این فراز سوم بود. سه چیز نجات بخشه: زبان و گریه بر خطاها و طلب آمرزش از خدای متعال، و اون نکته سوم می فرماید که خانه وسیع. شاید به ظاهر اینها ارتباطی با همدیگه نداشته باشن، که این تسعو بیتوک خانه وسیع چطور میتونه نجات بخش باشه، منجی باشد؟ ارتباطش با این دو فراز دیگر چیه؟ خب یکی دو تا هفته راجع به این نکته مسائلی رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم. به هر حال خانه نیاز بشر هست و در نیازهای قطعی و اولی هر انسانی این نیاز دیده میشه. شاید در ابتدای خلقت یا در زمانهای خیلی دور از خانه فقط به عنوان یک سرپناه برای اینکه از حملات حیوانات درنده و وحشی یا از حوادث طبیعی مثل سیل، مثل باد و باران، مثل طوفان، حوادث از این دست در امان بمانند، این ضرورت را حس کردن و همه به دنبال ساختن یک مأوا و پناهگاهی به اسم خانه برای خودشون بودند و شدند. اما بعدها رویکردها نسبت به مسئله خانه عوض شد. ادیان الهی که مسئله خانواده رو و مسئله ارزش‌های دینی رو و ارزش‌های الهی رو به عنوان سنگ بناء تمدن بشری و الهی پایه‌گذاری کردن، قطعاً ارزش‌هایی رو مطرح کردن که می‌تواند تأثیراتی رو در تغییر نگاه و تغییر رویکرد به مسئله خانه داشته باشه. یعنی امروز به مسئله خانه فقط به عنوان یک چهار دیواری که انسان رو سرپناهی باشه که انسان بتونه درش استراحت بکنه، دمی بیاساید یا از باد و باران در امان باشه نیست. امروز خانه به عنوان یک محوا، به عنوان محل آسایش، به عنوان محلی برای رشد اعضای خانواده، محلی برای تقویت همبستگی های فامیلی، محلی برای توجه به ارزش های دینی و متعالی، مخصوصا در ادیان آسمانی و دینی بهش نگاه میشه. و اسلام وقتی که آمد رویکرد رو نسبت به این مسئله تغییر داد، نگاه ها رو عوض کرد، مفاهیمی رو به عنوان دخیل در خانه سازی یا شهر سازی اسلامی وارد کرد که اینها هویت میده به جامعه اسلامی، اینها هویت میده به شهر اسلامی، اینها هویت میده به خانه اسلامی. و نمیشه از منظر اسلام شما به این خانه بدون توجه به این نکات و بدون توجه به این ارزش ها نگاه بکنید. لذا بحث معماری اسلامی یا شهرسازی اسلامی یا خانه اسلامی اینجا معنا و مفهوم پیدا میکنه. خلاصه اینکه اون نگاه اولیه خیلی درش تغییر ایجاد شد. اینکه ما یک سرپناهی داشته باشیم، از درندگان خودمون رو در امان بداریم، تا اینکه به خانه به عنوان یک کانونی برای همبستگی اعضای خانواده، محلی برای ارتباطات فامیلی و رشد افراد جامعه در بخش علمی و در بخش روحی و تربیتی داشته باشیم، اینها مسائلی است که باید بهش توجه بکنیم. و الله جعل لكم من بیوتکم سکنا، در سوره مبارکه نحل آیه 80، خدای متعال خانه را، بیوت شما را، جعل لکم من بیوتکم سکنا، خانه شما را، البته بیت باز با خانه متفاوته، بیوت شما را محلی برای آسایش و آرامش شما که لازمه زندگی انسانی است قرار داده. آنچه که مهم است این استش که ما در ساخت خانه یک هماهنگی بین اصول معماری و تناسب اون با اصول شریعت اسلامی ایجاد بکنیم. این هماهنگی باید وجود داشته باشه. اگر اون تعریفی که در فرهنگ اسلام از خانه شده، اگر اون تعریفی که قرآن از خانه به عنوان محلی برای آسایش و برای آرامش و رشد انسان در نظر گرفته، بخوایم به اون تعریف جامعه عمل بپوشانیم، حتما باید بین اصول معماری ما و اصول شریعت ما یک هماهنگی وجود داشته باشه تا راه رو باز بکند و تسهیل بکند برای رسیدن به اون هدفی که قرآن ذکر میکنه یا در روایات ما بهش اشاره شده است. خب، اما این نکته رو هم اشاره کردیم که متاسفانه تغییر سبک زندگی در جامعه ما و فاصله گرفتن اونها با به حال آموزه های دینی و اسلامی و وارد شدن زندگی مدرن یا سبک زندگی مدرن به زندگی ماها، متاسفانه باعث شد که ما در این بخش دچار خسارت‌های جدی بشیم، رفتارهای ما عوض بشه، الگوسازی‌های ما تغییر بکنه، معماری‌های ما شکل غربی به خودش بگیره، خیلی از اون اصولی که مبتنی بر عفت بود، مبتنی بر جداسازی بود، مبتنی بر حفظ حریم خانواده بود، مبتنی بر ایجاد تفکیک بین محرم و نامحرم بود، اینها متاسفانه تغییر پیدا کرده. امروز ما با خانه‌هایی مواجه هستیم که به راحتی نمیشه این مسائل رو درش رعایت کرد، حالا وسعت که بماند. مثلا تفکیک بین اتاقهای متعدد، تفکیک بین فضاهای مشترک، تفکیک بین محرم و نامحرم، اینا متاسفانه کمتر بهش توجه میشه. من به بعضی از این اصول که شاید دیگه فرصتی پیش نیاد که بخوایم به این مسائل بپردازیم، البته بعضن چرا، به خاطر مناسبت هایی مثل مثلا بحث مناسبت معماری اسلامی و مسکن و شهرسازی و مربوط به نظام مهندسی و این دست مناسبت ها که برخورد بکنیم، بشه جسته گریخت نکاتی رو تقدیم کرد، ولی به شکل تفصیلی کمتر پیش میاد که این مسائل مورد توجه قرار بگیره. لذا میخوام توجه دوستان رو، مخصوصا مسئولین رو، به این مسئله جلب بکنم. خب وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام میفرماید که خانه وسیع یکی از منجیات انسان رو نجات میده، انسان رو از گرفتاری هایی خلاص میکنه. این گرفتاری ها چیه؟ این مشکلات چیه؟ اینها نکاتی است که بخشی از اینا برمیگرده به مسائل روحی، بخشی از اینا برمیگرده به مسائل روانی، بخشی از اینها برمیگرده به مسائل دینی، ضرورت توجه به ارزش‌های اسلامی، که وقتی که شما طبیعتاً محروم شدید از یک خانه‌ای با مشخصه‌های سلبی و ایجابی در معماری اسلامی، طبیعتاً این گرفتاری ها سراغ شما میاد و وقتی که توجه میکنید به اونها، از این مشکلات و گرفتاری ها نجات پیدا بکنید. من به بعضی از اینها اشاره میکنم. صلواتی نده فرمایید. اللهم صل به طور خلاصه و فهرستوار که انشالله بتونیم این بحث رو امروز دامنش رو جمع بکنیم و برای هفته آینده انشالله وارد موضوع دیگری بشیم. به طور کلی چند اصل در اسلام توصیه شده، بعضی از اینا اصول سلبی هستن، یعنی ما در ساختمان سازی یا مهندسین ما، معمارهای ما، نقش پردازهای ما در ساختمان سازی یا مهندسین کلان ما در اصول شهرسازی باید بهش توجه بکنن. یه سری از اینها سلبی است، یعنی نباید وجود داشته باشه، و یک سری از اینها هم اصول ایجابی است که باید به صورت خاص مورد توجه افراد قرار بگیره. حالا اینا چیزایی است که ما توصیه میکنیم بر اساس مبانی دینی و اسلامی، ولی خب خیلی از اینا رعایت نمیشه. ما بعضی از این مسائل رو قبلا مطرح کرده بودیم، دوستانی مراجعه کرده بودن، خودشون هم معترض بودن و همین در جمع نمازگزارای نماز جمعه حضور دارن مکرر، که خب این مسائلی که شما عنوان میکنید خیلیش مراعات نمیشه. درسته، خیلی از اینا مراعات نمیشه. خب چرا مراعات نمیشه؟ چون در قانون دیده نشده، یا مجری در قانون که باید به درستی اون رو اجرا میکرد مثلا این رو درست اجرا نکرده، یا ناظر توجه به نظارت بر حسن اجرا نداشته، یا اون دستگاهی که به عنوان قوه قضاییه باید بهش رسیدگی بکنه، شکایت رو بررسی بکنه، اون شکایت رو مورد توجه قرار نداده، یا مورد توجه قرار گرفته ولی به هر حال باز هم به نتیجه نرسیده روی مسائلی. اینها مسائلی است که وجود داره، ولی ما بحث هستها و نیستها را باید از بایدها و نبایدها جدا کنیم. طبیعتاً آنچه که توقع میره این استش که یک هماهنگی بین هستها و نیستها و بایدها و نبایدها صورت بگیره. لازمش این استش که اینها به گوش مردم رسانده بشه، اینها به گوش مسئولین دستندرکار رسانده بشه. یکی از اون اصول سلبی بزرگواران نهی اشراف فضای خانه و فضایی که زن و بچه انسان، محرم انسان، محارم انسان در او سکونت میکنند باید از اشراف و دید داشتن سایر بناها بر اونها در امان باشن. این چیزی که صریحا در روایات ما بهش اشاره شده و به عنوان یکی از خصلت‌های شیطانی ذکر شده که شیطان به واسطه اشراف بر خانه های شما بر شما نفوذ پیدا میکنه. یعنی اون کسی که میخواهد بسازه باید توجه داشته باشه که ساخت و ساز او و معماری او و نقشه او طوری نباید باشه که از جاهای دیگر و از بناهای دیگر از اطراف به او اشراف داشته باشه. و اون کسی که میخواهد بسازد بناهای دیگر توجه داشته باشن نباید طوری بسازن که اینها بتوانند در خانه های دیگر اشراف داشته باشه. خب حالا بفهمید که آقا این کجا رعایت میشه. درسته، این همون تغییر سبک اسلامی است. نگاه های اسلامی وقتی که مورد توجه قرار نگیره، امروز ما شاهد اتفاقاتی در شهرسازی هستیم، ایجاد و احداث بناها هستیم، تغییر رویکردها از افقی سازی به سمت عمودی سازی. یعنی به جای اینکه ما فضایی رو فراهم بکنیم که مردم بتوانند یه خانه مثلا فرض بکنه تک واحدی یا یک زمین شخصی به اونها داده بشه، یه طبقه دو طبقه اونم با رعایت اصول نظارتی و اصول مهندسی که نظارت روش بشه بسازن، به هر حال بتونن در آسایش و امنیت زندگیشون رو بگذرونن. خب اینا این اتفاق الان نیفتاده. وقتی که فرهنگ آپارتمان نشینی به عنوان یک رویکرد اصلی مورد توجه قرار میگیره، به طور طبیعی خیلی از مسائل و ارزش‌های دینی مورد تغییر و دستخوش تغییر قرار میگیره. این هم یکی از اوناست. امروز خب خیلی از خانه‌ها تحت اشرافه، یعنی هر کسی بخواد مزاحمتی دیدی نسبت به خانه‌های دیگران داشته باشه، متاسفانه این امکان براشون فراهم هست. و البته اینها باز هم درمان داره، چاره داره، این هم راهش باید بررسی بشه. و البته دولت جدید رویکرد خوبی رو شروع کرده، گفته وقتی این کشوری که اینقدر پهناوره، اینقدر زمین داره و میتواند خانه های رو زمین های رو اختصاص بده به اشخاص برای ایجاد بناها، در عرضم موضوع شما که فرض مثلا در حالت تک واحدی، خب چرا آپارتمان سازی صورت بگیره؟ و امروز این روی کرده الان مورد توجه قرار گرفته به عنوان یک سیاست در بحث شهرسازی. دولت داره اون رو دنبال میکنه. الاحیالن این همین نکته است. خب پس یک نکته این استش که اون کسی که میخواد بسازه باید توجه به این نکته داشته باشه، حالا حداقل اشراف به خانه‌های دیگران نداشته باشه. اگر این میسر نشد، در حال خود اون افرادی که خانه میسازن طوری خانه رو طراحی بکنن که این دید و اشراف دیگران به اونا به حداقل برسه. این به خاطر اون حفظ آسایش و آرامشی که ناموس ما و زن و فرزند ما باید در خانه داشته باشه. دومین اصل سلبی که مورد توجه قرار گرفته، بحث ارتفاع زیاد خانه است. که همون خانه‌ای که مثلا تک واحدی است یا خانه یه طبقه است، دو طبقه است، در روایات ما بسیار تأکید شده است که خیلی ارتفاع نداشته باشه. ارتفاع مورد توجه قرار گرفته، حتی ذکر شده چند ذراع باشه. و این هم نکته است که باید در معماری اسلامی مورد توجه قرار بگیره. در هر ساختمانی که ساخته میشه این ارتفاع، ارتفاعی است که ذکر شده که به حال از حد معمول خارج نشه. بحث اعتدال در تزیینات خانه نباید خیلی گرفتار تزیینات بشه، چیزی که امروز ما بهش مواجه هستیم. این خلاف رویکرد دینی و اسلامی است. خانه‌ای که بیش از حد بهش پرداخته بشه، چرا در اسلام خانه وسیع توصیه شده اما خانه مجلل توصیه نشده؟ به همون میزان که خانه وسیع عامل آسایش خانواده ها و از سعادت ها و خوشبختی های مرد خانه معرفی شده، به همون میزان از توجه به تزیینات بیش از حد نهی شده. ما حق نداریم بیش از حد مبل آنچنانی، پرده آنچنانی، نمیدونم فرض بکنید لوازم غیر ضرور، لوسترهای آنچنانی، خلاصه خیلی از چیزهایی که ما خوب میفهمیم اینا جز نیازهای اولیه زندگی ما نیست. یا یه دری میریم بسازیم میبینیم قیمت در سر از فلک در میاره. خب یه در معمولی، در برای این استش که شما به راحتی بتونید رفت آمد بکنید، احیانا وسیله نقلیه دارید باز بکنید ببندید به هر حال بشه، ولی یه وقتی نگاه میکنید اونقدر طراحی روی این در ورودی صورت میگیره، یا روی این سردر صورت میگیره، یا روی اون زنگی که شما میخواید این شاسی مثلا فرض بکنید خانه رو زنگ رو به صدا در بیارید که طرف مطلع بشه کسی پشت دره. خب چرا؟ اینها هزینه های زندگی رو بالا میبره، اینها تجملات زندگی رو افزایش میده و به شدت در روایات ما بهش اشاره شده که باید نهی بشه از این مسائل. خب اینها مسائلی است که یا پرهیز از تشخص کالبدی یک منزل، یعنی منزل رو طوری بسازیم که متمایز بشه. من میخوام یک منزلی داشته باشم که هر کسی توی این محل مواجه میشه یک منزل متمایزی باشه. اسلام به شدت نهی کرده، گفته منازلی که ساخته میشه باید مثل هم باشه. اون تفاخر، اون به رخ کشیدن ثروت و سرمایه نباید در آرایه‌های ساختمانی مورد توجه قرار بگیره. چرا؟ الان نظام مهندسی یا شهرداری ها ملزم میکنن که ساختمان شما یه نمایی داشته باشه. اشکالی نداره، منافاتی با این اصل نداره، نما داشته باشه. به هر حال اون قسمتی که مثلا فرض بکنید صفرکاری شده، حالا یا با آجر نمایی یا با سنگی یا با به یک شکلی مثلا سیمانی، اونم نباید طوری باشه که تحمیل هزینه بر صاحب خانه بکنه. به هر حال از اون وضعیت آشفتگی در بیاد. اینو مورد توصیه هست و قانون هست و بهش توجه میکنه. ولی این که منزل رو طوری بسازی که شاخص باشه، بعضا دیده میشه آج آقا مثلا این منزل ما فلان محله است، یه منزل متفاوتیه. شما که بیاید توی محل این تفاوت رو شما حس میکنید، با همه منزل های دیگه فرق میکنه. اینکه یک منزلی به خاطر نوع طراحی یا به خاطر به کار گرفتن تزیینات یا طراحی های مثلا ویژه چشم دیگران رو در بیاره، تو چشم دیگران بره، این چیزیست که به شدت چی؟ مذمومه و مذمت شده و باید ازش پرهیز بشه. بنابراین منزل رو وقتی که میسازی توجه به این نکات هم داشته باش. اما موارد ایجابی، رعایت حریم و محرمیت، چیزی که باید بهش توجه کرد اینه در ساخت و ساز باید اون حریم ها از هم تفکیک بشه. در خانه رو وقتی که باز میکنید طوری نشه که تا ته خانه دیده بشه. کسی در عبور بکنه از مثلا کوچه خدای نکرده رعایتی نکرد و یا چشمش افتاد به داخل حیاط بخواد تا ته منزل رو ببینه، نه، باید طوری ساخته بشه، طراحی ها به گونه ای باشه که حریم ها از هم چی جدا بشه. محرمیت ها، محرم و نامحرم، باید اینکه ایجاد ساختمانی داشته باشیم طراحی به گونه ای باشه که خانم آشپزخونه میخواد غذا درست بکنه، خب باید آزاد باشه. الان یه حال وسیعی میگیرن، مبل‌ها رو هم داخل حال قرار میدن، خب هر کس هم محرم و نامحرم نشسته میاد طبیعتاً داخل حال و خانم آشپزخونه هم میخواد آشپزی بکنه، وقت نهاره، وقت شامه، به هر حال دستش پیدا میشه، موش پیدا میشه، به هر حال شرایط بگونه نیست که بتونه راحت و آزاد باشه. این خلاف به هر حال اون توصیه اسلامه. در بحث خانه سازی حریم ها و فضاها برای جدا سازی محرم و نامحرم باید مورد توجه قرار بگیره. یا حتی تأکید شده در معماری اسلامی بزرگوارا که باید در ساختن مثلا سرویس های بهداشتی طوری طراحی بشه که در دورترین نقطه از فضای خانه یا در مخفی ترین و پنهانی ترین بخش خانه باید طراحی بشه. خب این چقدر مراعات میشه؟ این بخشی از اینه به خاطر اینکه خب حالا متاسفانه بحث کوچک سازی منزلها، آپارتمان سازی ها ممکنه که دیگه امکان وجود نداشته باشه. توی ساختمان مثلا 70 متری و 80 متری و 100 متری خیلی از این مسائل رو مراعات بکنه، چون وسعتی نداره که شما میخواید در دورترین نقطه. ولی میشه با طراحی و معماری و نقشه درست اینها رو طوری طراحی کرد که این مسائل مورد توجه قرار بگیره. و نکته دیگری که باید بهش توجه کرد، اصل توصیه به مهمان پذیری است. خلاصه ساختمان طراحی شده باید به گونه ای باشه که هم پذیرای مهمان باشه و هم وقتی که مهمان پذیرایی می شود اون اصول تفکیک محرم و از نامحرم باید مورد توجه قرار بگیره. اصل توسعه به وسعت خانه هست که در روایات زیادی ما داریم که مورد توسعه قرار گرفته. شخصی مریض شده بود از یاران امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، امیرالمومنین وارد منزلشون شدن، عیادت ازشون کردن. حضرت فرمودن که چه خانه وسیعی داری، چقدر نیکوست برای مهمانی دادن، چقدر زیباست برای مهمانی دادن. خب خونه وسیع با هدف این که اونجا صله رحم انجام بشه، روزه‌ای برگزار بشه، مجلس جشن و سروری برگزار بشه، اون تعاملات اجتماعی زمینش در اون خانه فراهم بشه که این مورد توصیه اسلامه. پرهیز کردن از توصیه غیر ضرور. یه خانه شما بخواد بسازید 10 تا اتاق داشته باشه، خب چه ضرورتی داره؟ وقتی که تمام رفت و آمد شما، نیاز شما در یک حاله، چرا 5 تا اتاق، چرا 10 تا اتاق؟ بله در زمان گذشته که خانواده ها به گونه ای بود که همه فرزندان خانواده در یک خانه زندگی میکردن، شخصی مثلا 5 تا 6 تا فرزند داشت، عروس داشت، داماد داشت، خلاصه تعداد زیادی حجره، تعداد زیادی فضا در اختیار افراد قرار میداد فرزندانشون، به حال یک محیط جمعی در این حال با رعایت اصول شرعی و معماری اسلامی در اختیارشون. ولی وقتی که شما یه خانه میخواید داشته باشه از یک بخش از خانه فقط استفاده بکنید، لذا توسعه غیر ضرور هم مذمت شده. اینها گوشه ای از توصیه های اسلام در ارتباط با خانه هست که من بهش اشاره کردم. مسائل دیگری هم هست که نه فرصت بیش از این در این خطبه اجازه میده و نه شاید ضرورت داشته باشه که بیش از این بخوایم یکی دو تا خطبه رو معطل این قضیه بکنیم. خلاصه این مطالب در راستای توضیح فرمایش نبی مکرم اسلام به امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح شد که فرمود علی جان یکی از منجیات، یکی از چیزایی که نجات بخشه وسعت خانه است. خدا انشالله به همه ما توفیق بده، به هر ایرانی و اول به هر مسئول مؤمن دغدغه‌مند تلاشگر با همت دارای رویکرد دینی و اسلامی، انشالله این توفیق رو عنایت کنه بتواند طراحی بکنه چنین خانه هایی رو، تا مردم ما انشالله بتوانند از این خانه ها بهرمند بشن و از برکاتش و از گرفتاری هاش هم انشالله نجات پیدا بکنن. خدا یا توفیق آشنایی و معارف دینی به همه ممانعیت بفرما، توفیق عمل به اونها رو به همه با مرحمت بفرما. خدایی در ظهور مولا و نجات ابن الحسن تعجیل عنایت بفرما، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، شهدای ما امام شهیدان و شهدای کربلا مشهور بفرما، شهدای مظلوم غزه فلسطین جبهه مقاومت رو خدایا مشمول رحمت واسعه خودت قرار بده، جبهه اسلام پیروز بفرما، جبهه کفر استکبار جهانی در رأس اونها آمریکا اسرائیل رو نابود بفرما. خدای دست ما از قرآن و عطرت کوتاه مفرما، مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی ملت عزیز ما، جوانهای عزیز ما به طور ویژه رفع و رجوع بفرما. رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.